هنوز کسی در خانه نخوابیده بود. جوانان خانه راستوف‌ها پس از مراجعت از تئاتر و صرف شام کنار پیانو نشسته بودند. چون نیکولای به تالار وارد شد، همان محیط هوای عشق و شاعرانه‌ای که در این زمستان در خانه ایشان حکم فرما بود و اینک پس از پیشنهاد خواستگاری دالاخوف و مجلس رقص یوگل، ظاهراً چون هوای قبل از طوفان در پیرامون ناتاشا و سونیا سنگین‌تر و متراکم‌تر شده بود، او را فرا گرفت. سونیا و ناتاشا در جامه‌های آبی که با آن به تئاتر رفته بودند، زیبا و آگاه از زیبایی خیش و خوشبخت و خندان کنار پیانو ایستاده بودند. ورا با شینشین در اتاق پذیرایی شطرنج بازی میکرد. کنتس پیر که در انتظار پسر و شوهرش بود با پیرزن درباری که در خانه ایشان میزیست فال ورق میگره. دینوسوف با چشمهای درخشان و موی ژولیده کنار پیانو نشسته بود، یک پایش رو عقب برده با انگشت‌های کوتاه خود روی شستی‌های پیانو می‌زد و چشم‌ها را بسته با صدای کم‌مایه و گرفته خیش تصنیف افسونگر را که خود سروده بود می‌خواند و می‌کوشید آهنگی برای آن بسازد. افسونگر، بگو چه نیرویی مرا به سوی جنگ متروک میکشاند؟ چه آتشی در دل من برافروخته ای؟ چه وجد و سروری انگشتانم را مرتعش میسازد؟ دینوسوف شورانگیز میخواند و برق چشمهای سیاه عقیق مانندش قیافه گرفته و در عین حال سعادتمند ناتاشا را روشن میساخت. ناتاشا فریاد کشید: خوب، عالی! و بی آنکه متوجه نیکولای شود میگفت: یک بیت دیگر. نیکولای به اتاق پذیرایی نگریست و چون مادرش را با آن پیر زندید به خود گفت: وضع اینجا همچنان است که بود. ناتاشا به سوی او دویده گفت: نیکولای هم آمد. راستو پرسید: بابا جان خانه است؟ ناتاشا بیان که به سوالش جواب دهد گفت: نمیدانی چقدر خوشحالم که تو آمدی. ما بسیار شاد و مسروریم. راستی میدانی که واسیلی دیمیتریچ یک روز دیگر هم قرار است برای رضای من بماند؟ سونیا گفت: نه، بابا جان هنوز نیامده. صدای کنتس از اتاق پذیرایی گفت: کو تو آمدی دوست من، بیا نزد من. نیکولای نزد مادر رفت، دست او را بوسید و خاموش کنار میز او نشست. به دستهای او که ورقها را میگسترد نگاه میکرد. دینوسوف فریاد کشید: آه، بسیار خوب، بسیار خوب. دیگر تفریح زدن فایده ندارد. حال نوبت شماست که تصنیف بار کارولا را بخوانید. از شما خواهش میکنم. کنتس به پسر خاموش خود نگریسته پرسید: تو را چه میشود؟ نیکولای مثل اینکه از پرسش همیشگی این سوال خسته شده باشد گفت: آخ، چیزی نیست. آیا پاپا جان زود خواهند آمد؟ تصور میکنم بیاید. نیکولای با خود اندیشید: وضعشان همچنان است که بود. هیچ اطلاعی از این مطلب ندارند. به کجا پناه ببرم؟ و دوباره به تالاری که پیانو در آن قرار داشت رفت. سونیا مقابل پیانو نشسته بود و پیش در آمد بار کارولا را که دینوسوف علاقه خاصی به آن داشت می نواخت. ناتاشا آماده خواندن می شد. دینوسوف با چشم‌های شوریده او را می‌نگریست. نیکولای به گام زدن در اتاق پرداخت. با خود می‌گفت: با چه میل و رغبتی او را به خواندن وامی‌دارد. مگر آواز او چه لطفی دارد؟ معلوم نیست علت شادی آنها چیست. سونیا نخستین آهنگ پیش در آمد را نواخت. راستوف به خود می گفت پروردگارا، دیگر روزگار من تباه شده، چاره کار من تنها خالی کردن گلوله‌ای به مغزم است. اما اینها آواز خواندنشان گرفته، چطور است که از اینجا بروم؟ اما به کجا فرق ندارد، بگذار بخوانند. نیکولای در اتاق قدم می‌زد، با چهره عبوس به دینوسوف و دختران می‌نگریست، اما از نگاه ایشان پرهیز می‌کرد. نگاه سونیا که به وی دوخته شده بود می‌پرسید نیکولای جان چه غمی به دل داری؟ سونیا بیدرنگ دریافت که حادثه‌ای برای او روی داده است. نیکولای رویش را از او برگرداند. ناتاشا نیز با هوشمندی و باریکبینی خود آنن متوجه وضع برادرش شد، اما در آن دقیقه به قدری خرسند و شادمان بود و به اندازه ای از اندوه و غصه و ندامت فاصله داشت که عمدن همچنان که روش اغلب جوانان است خیش را فریب می داد و با خود فکر می کرد نه، اینک من به اندازه شادمان و خرسندم که روانیست مسرت و شادمانی خود را با غمخواری دیگران ضایع و تباه سازم. و به خود می گفت نه، یقینا من اشتباه می کنم، او هم باید مثل من شاد و خرم باشد. ناتاشا گفت خوب سونیا، و به وسط تالار که به تصورش صدا بهتر در اونجا منعکس می شد رفت. سر برافراشت، مانند رقاصه ها دست های لخت و بی‌حس خود را آویخت و با یک حرکت روی پنجه ها بلند شد و به وسط اتاق دوید و توقف نمود، گویی در جواب نگاه دینوسوف که متوجه حرکات او بود می گفت نگاه کن من چنین هستم. نیکولای به خواهرش نگریست، اندیشید از چه خرسنده است، چرا احساس شرم و کسالت نمی کند. ناتاشا آهنگ اول را گرفت و دهان را باز کرد، سینه‌اش بالا آمد، چشمش حالت جدی پیدا کرد. در این دقیقه درباره هیچ کس و هیچ چیز نمی اندیشید و آهنگ ها همان آهنگ هایی که همه کس می تواند در همون فواصل پرده ها و برای همون مدت بخواند، اما هزاران مرتبه در ما تأثیری ندارد و در هزار و یکمین مرتبه ما را می لرزانند و به گریه با می دارد، از دهان خندانش بیرون ریخت. ناتاشا در این زمستان برای نخستین بار، مخصوصا از این جهت که دینوسوف از آوازش به شور و شعف می آمد، جدی می خوان. اینک دیگر آواز او با آواز کودکان شباهت نداشت، دیگر آن کوشش و تشنج خنده آور کودکانه که قبلا در آواز او محسوس بود وجود نداشت. اما خبرگان موسیقی هنگامی شنیدن آوازش می گفتند که وی هنوز خوب نمی خواند. همه می گفتند چقدر صدایش زیباست ولی ناپخته است، باید تعلیم بگیرد و مشق کند. اما معمولاً مدتها پس از آن که صدایش خاموش می شد این سخن را می گفتند، ولی در آن موقع که این صدای تعلیم نیافته با تنفسهای نامنظم و نادرست و تغییر حالات و تحریری که با زحمت انجام می گرفت تنین افکن می شد، حتی خبرگان موسیقی سخنی نمی گفتن، بلکه از این صدای ناپخته کیف و لذت می بردن و فقط آرزو داشتن که یک بار دیگر آن را بشنوند. در آهنگ صدایش پاکی و عفت دوشیزگان و بیخبری از نیرو و استعداد خود و نرمی و ملایمت وجود داشت و تمام اینها چنان با نقایص هنری این صدا در هم می آمیخت که تصور می رفت هرگز نمی توان در این صدا بدون آن که لطف فعلی آن را از میان برد تغییراتی داد. نیکولای همین که آواز او را شنید چشمش را باز کرده با خود گفت: چه وضعی پیش آمده؟ چه تغییری در او پیدا شده؟ امشب چه خوب می‌خواند؟ ناگهان تمام جهان برای او در انتظار نوت و آهنگ بعدی متمرکز گردید. تمام آهنگ‌های جهان در نظر او به سه ذره تقسیم می‌شد. اوه عشق بی‌رحمانه من، 1 2 3، 1 2 3. در این حال نیکولای به خود می‌گفت: آه زندگانی ما بسیار احمقانه است. تمام اینها هم بدبختی، هم پول، هم دالاخوف، هم خشم و کینه، هم شرافت، تمام یاوه و مهمل است. و تنها این آواز حقیقت است و بس. خوب ناتاشا، خوب عزیزم، خوب دخترکم، چطور این سی را ادا خواهد کرد؟ خوب ادا کرد، خدا را شکر. پس بیان که خود متوجه شود که با صدای رسا می‌خواند، برای تقویت این سی مینیور با ناتاشا همراهی کرد و با خود گفت: خداوندا چقدر خوب، آیا من این نوت را ادا کردم؟ چقدر عالی است. همچنان که این نوت مرتعش می شد، تارهای لطیف روح راستوف نیز به ارتعاش آمد و این تارها به هیچ چیز جهان بستگی نداشت و از آن چه در جهان است عالی تر بود. در قبال آن باخت در قمار، دالاخوف، قول شرف، چه ارزش و اهمیت داشت؟ همه اینها مهمل است. ممکن است آدم کشی کرد و یا بدزدی دست زد و با این همه خوشبخت بود. مدتها بود که راستوف مانند آن روز از موسیقی کیف و لذت نبرده بود. اما همین که ناتاشا آواز بار کرولا را تمام کرد، واقعیت و حقایق دوباره در نظرش مجسم شد. بی آنکه سخنی بگوید از تالار بیرون رفت و به اتاق خود در طبقه زیرین آمد. پس از یک ساعت کنت پیر شادمان و خرسند از کلوب مراجعت کرد و نیکولای از ورودش اطلاع یافت و به اتاق او رفت. ایلیا آندرئیچ خرسند و مغرور به پسرش نگریسته گفت: خوب تفریح کردی؟ نیکولای میخواست بگوید آری، اما نتوانست. نزدیک بود که بلند بلند بگرید. کند چپقش را آتش می‌زد و متوجه وضع پسرش نبود. نیکولای برای نخستین و آخرین بار اندیشید: آخ اجتناب ناپذیر است. پس ناگهان با بی‌اعتنا‌ترین لحنی که او را در نظر شخص خود نیز پست و نفرت انگیز جلوه‌گر نمود، مثل کسی که خواهش می‌کند کالسکه‌ای را برای گردش در شهر در اختیارش بگذارند، به پدر گفت: من برای مذاکره درباره مطلبی نزد شما آمده ام. نزدیک بود فراموش کنم، من به پول احتیاج دارم. پدر که بسیار شادمان و خرسند بود گفت: راستی، من که به تو گفتم تهیه پول برای ما مقدور نیست، آیا به مبلغ بسیار احتیاج داری؟ نیکولای سرخ شده و با لبخندی احمقانه و بی‌اعتنا که تا مدت‌ها بعد وجدانش را مضطرب و ناراحت می‌ساخت گفت: بسیار زیاد، مبلغ ناچیز، یعنی زیاد، بسیار زیاد. 43,000 روبل در قمار باختم. کنت ناگهان مثل پیر مردان برافروخ و چون سکته کنندگان گردن و قفایش سرخ شد و فریاد کشید: چه؟ به که؟ شوخی میکنی؟ نیکولای گفت: تعهد کرده ام که این پول را تا فردا بپردازم. کنت دستهایش را از هم گشود و ناتوان روی نیمکت افتاد و گفت: خوب. پسر در حالی که خیشتن را در دل مردی پست و منفور میشمرد که تا پایان عمر کفاره این جنایت را نمیتواند بدهد، آزادانه و دلاورانه گفت: چاره چیست؟ کیست که به این وضع دچار نشده باشد؟ دلش میخواست دست پدر را ببوسد و روی زانویش بیفتد و از وی طلب بخشایش کند، اما با آهنگی بی‌اعتنا و شاید خشونت‌آمیز میگفت که کیست به این وضع دچار نشده باشد. کنت ایلیا آندرییچ از شنیدن سخنان پسر چشمش را فرو انداخت و پنداشتی در جستجوی چیزی است. شتابان به حرکت پرداخت و همچنان می گفت آری آری دشوار است، می ترسم تهیه این مبلغ دشوار باشد. اما کیست که به این وضع دچار نشده باشد؟ آری کیست که به این وضع دچار نشده باشد؟ کنت نظری به صورت پسرش افکنده از اتاق بیرون رفت. نیکولای خود را برای مقابله با مقاومت پدر آماده ساخته بود، اما هرگز چنین پیش آمدی را انتظار نداشت. با گریه در پی او فریاد کشید بابا جان مرا ببخشید، و به دنبال پدر دویده دست او را گرفت و لبهای خود را برام فشرد و به گریه افتاد. در آن موقع که پدر با پسر گفتگو می کرد، مادر و دخترش نیز به مذاکره ای که اهمیتش از گفتگوی پدر با پسر کمتر نبود مشغول بودند. ناتاشا با هیجان نزد مادرش دویده گفت ماما، او به من پیشنهاد کرد. چه پیشنهادی کرد؟ پیشنهاد خواستگاری ماما. کنتس به گوش خود اعتماد نمی کرد و به خود می گفت دینوسوف خواستگاری کرده؟ از که؟ از ناتاشا؟ از این دختر کوچک که تا چند روز پیش عروسک بازی میکرد و حال هم هنوز درس میخواند. کنتس که هنوز امیدوار بود که ناتاشا مزاح میکند گفت ناتاشا حماقت را کنار بگذار. ناتاشا خشمناک گفت حماقت؟ من با شما راجع به موضوع جدی حرف میزنم. آمدم بپرسم که وظیفه من چیست و شما به من میگویید حماقت را کنار بگذارم؟ کنتس شانه ها را بالا انداخت. اگر صحیح است که موسی و دینوسوف از تو خواستگاری کرده، پس باید به او بگویید که او دیوانه است. همین و دیگر هیچ. ناتاشا رنجیده و جدی گفت نه، او دیوانه نیست. کنتس خشمناک خندید و گفت خب پس تو چه میخواهید؟ این روزها شما همه عاشق میشوید. خب اگر عاشق شدی پس برو به او شوهر کن به امان خدا. نه ماما، من عاشق نیستم. تصور میکنم که عاشق او نباشم. خب پس همینطور به او بگو. ماما شما خشمگین شده اید عزیزم، کسل نشوید. آخر گناه من چیست؟ کنتس تبسم کنان گفت نه دوست من، اگر میل داری من میروم و به اون میگویم. ناتاشا جواب لبخند مادرش را با لبخند داده گفت نه خودم میگویم، فقط شما به من بیاموزید. همه کار برای شما سهل است. ای کاش شما مشاهده می کردید که او چگونه این پیشنهاد را به من کرد. من متوجه بودم که او نمی خواست این حرف را بزند، اما یک مرتبه از زبانش پرید. خب در هر حال باید پیشنهاد او را رد کنی. نه لازم نیست. نمی دانید چقدر دلم به حالش می سوزد. بسیار مهربان است. مادر خشمناک و تمسخر کنان گفت خب پس پیشنهاد او را قبول کن، از وقت شوهر کردنت می گذرد. نه مادر، دلم بسیار به حالش می سوزد. نمی دانم چگونه باید پیشنهاد او را رد کرد. ناتاشای کوچک چون می خواست مثل دختران بزرگ رفتار کند گفت آری ضرورت ندارد تو حرف بزنی، خودم به او خواهم گفت. نه به هیچ قیمت، من خودم میگویم و شما پشت در گوش کنید. ناتاشا از اتاق پذیرایی به تالار دوید. در آنجا دینوسوف روی همان صندلی کنار پیانو نشسته صورتش را با دست پوشانده بود. چون صدای قدم های سبک ناتاشا را شنید از جا جست و با چند قدم خود را به وی نزدیک ساخت، گفت ناتالیا سرنوشت مرا تعیین کنید، در دست شماست. واسیلی دیمیتریچ، دلم بسیار به حال شما می سوزد. نه، اما شما بسیار مهربان و با صفا هستید، اما لازم نیست. این من همیشه شما را دوست خواهم داشت. دینوسوف روی دست او خم شد و ناتاشا صدای عجیبی را که برایش نامفهوم بود شنید و موهای سیاه و ژولیده و مجعد دینوسوف را بوسید. در این موقع صدای خشخش جامه کنتس به گوش رسید. کنتس نزدیک ایشان آمد و سراسیمه با آهنگی که در نظر دینوسوف خشن جلوه می کرد گفت واسیلی دیمیتریچ، من برای این افتخار از شما سپاسگزارم، اما دختر من بسیار جوان است و تصور می کنم که شما که دوست پسر من هستید بهتر بود اول به من مراجعه می کردید و مرا وادار نمی ساختید که جواب رد به شما بگویم. دینوسوف سر به زیر افکند و عذرخواه گفت کنتس، و میخواست سخن دیگری نیز بگوید اما زبانش لکنت پیدا کرد. ناتاشا نمیتوانست او را در چنین وضع اسفناکی ببیند و با صدای بلند نالید. دینوسوف با صدای شکسته سخن خود را چنین تمام کرد: کنتس، من در مقابل شما گناهکارم، اما بدانید که به قدری دختر شما و تمام افراد خانواده شما را می پرستم که حاضرم جان خود را در راه آنان نثار کنم. پس به کنتس نگریست و همین که متوجه قیافه خشن وی شد دست او را بوسیده گفت خوب کنتس، خدا حافظ، و بی آنکه به ناتاشا نظری بیفکند تند و مصمم از اتاق خارج شد. روز بعد راستوف از دینوسوف که نمیخواست حتی یک روز دیگر در مسکو بماند مشایعت کرد. دینوسوف را تمام دوستان مسکویش در محله کولیها مشایعت کردند و او نفهمید که چگونه او را در سورتمه گذاشتند و تا سه منزل بدرقه نمودند. راستوف پس از عزیمت دینوسوف به انتظار پول که کنت پیر نمیتوانست یک مرتبه تهیه نماید دو هفته دیگر در مسکو ماند. از خانه بیرون نمی رفت و بیشتر اوقات در اتاق دوشیزگان به سر می برد. سونیا بیش از پیش به وی مهربان و صمیمی بود و ظاهراً می خواست به راستوف بگوید که باخت او در قمار عملی قهرمانانه بوده و اینک برای این عمل شجاعانه او را بیشتر دوست دارد. اما اینک نیکولای دیگر خود را لایق و شایسته او نمی دانست. برای دختران رونوشت نوت‌های موسیقی را بر می داشت و در آلبوم‌های ایشان شعر می نوشت و پس از اینکه تمام 43,000 روبل را برای دالاخوف فرستاد و رسید آنها را دریافت کرد، در اواخر نوامبر برای بدون وداع از آشنایان خیش به طرف هنگ پابلو گراد که در لهستان بود عزیمت کرد. پیر پس از گفتگو با همسرش عازم پترزبورگ شد. در چاپارخانه تورشک اسب نبود یا نایب چاپارخانه نمیخواست اسب تازه نفس به پیر بدهد. پیر ناگزیر بود تحمل کند. ناچار بیان که لباسش را بیرون آورد روی نیمکت چرمی مقابل میز گردی دراز کشید. پاهای بزرگش را با چکمه های نمدی گرم روی این میز گذاشت و در بحر اندیشه غوطه برگشت. خدمتکار پرسید دستور می دهید جامدان ها را به اتاق بیاورم، بستر را آماده کنم، آیا چای میل دارید؟ پیر جواب نمی داد، زیرا هیچ چیز را نمی شنید و نمی دید. از منزل قبل به فکر فرو رفته بود و پیوسته درباره یک مسئله بسیار مهمی می اندیشید و به آنچه در پیرامونش روی می داد به هیچ وجه اعتنا و توجه نداشت. نه تنها به این مطلب که زودتر یا دیرتر به پترزبورگ برسد یا اینکه در این منزل استراحتگاهی برای او وجود دارد یا نه توجه نداشت، بلکه در قبال آن افکاری که اینک او را مشغول می ساخت توقف چند ساعت یا شاید توقف تا پایان عمر نیز در این منزل برایش کاملا یکسان بود. نایب چاپارخانه و همسرش خدمتکار زن دهقانی با جامعه برودری دوزی ترش به اتاق وارد شدند و گفتند که در خدمات حاضریم. پیر بیان که وضع پای خود را تغییر دهد از پشت عینک به ایشان نگریست. نمیخواست دریابد که به چه چیز نیازمندند و چگونه میتوانند بدون حل آن مسائلی که خاطر او را مشغول ساخته زندگانی کنند. پیر از همان روز پس از دوئل در سوکولونکی و نخستین شب بیخوابی و شکنجه آمیز پیوسته در باب همین مسائل می اندیشید. فقط اینک در تنهایی سفر این افکار با قدرت پیشتری بر وی مستولی شده بود. درباره هر مسئله‌ای که فکر می کرد سرانجام به همان مسائل باز می گشت که از حل آن عاجز بود و نمی توانست از چنگ آن بگریزد. پنداشتی آن پیچ اصلی که تمام زندگانیش بر آن تکیه داشت حرف شده است. این پیچ نه جلوتر می رفت و نه عقبتر و بی آن که به چیزی گیر کند پیوسته دور سابق را ادامه می داد و جلوگیری از گردش آن امکان نداشت. بار دیگر نایب چاپارخانه به اتاق آمد و عاجزانه از جناب کنت خواهش کرد فقط 2 ساعت دیگر تحمل کند و گفت که پس از آن مدت هرچه باد آباد از پای مخصوص پس را به کالسکه جناب کنت خواهد بست. نایب چاپارخانه ظاهراً دروغ می گفت و فقط می خواست از مسافر پول بیشتری در بیاورد. پیر از خود می پرسید آیا این کار زشت است یا خوب؟ برای من خوب است، برای مسافر آینده بد است و برای نایب چاپارخانه اجتناب ناپذیر است، زیرا اون نان ندارد بخورد. می گفت که افسری برای این کار او را تازیانه زده. افسر به این جهت او را تازیانه زده که ناگزیر بوده است تندتر سفر کند. من هم به این جهت دالاخوف را تیر زدم که می پنداشتم به من اهانت شده است. لویه 14 را هم بدین سبب اعدام کردند که او را جنایتکار می شمردن و پس از 1 سال نیز اعدام کنندگان او را به جهاتی کشتن. بد چیست؟ خوب چیست؟ چه چیز را باید دوست داشت و از چه باید متنفر بود؟ مقصود از زندگانی چیست و من چیستم؟ زندگی چیست؟ چه نیروی تمام اینها را اداره می کند؟ پیر به جز یک جواب غیر منطقی به این سوالات هیچ جواب دیگری نداشت. آن جواب غیر منطقی این بود چون آدمی مرد همه چیز پایان می پذیرد. آری چون مردی همه چیز را درک می کنی یا دیگر از پرسش خودداری خواهی کرد آیا مردن هم وحشتناک است؟ کاسب دورگرد ترژک با ناله و فریاد کالای خود مخصوصاً چارقهای پوست بز را عرضه می داشت. پیر به خود می گفت من 100 روبل همراه دارم که نمی دانم به چه مصرفی برسانم. اما این زن دورگرد با روپوش مندرسی آنجا ایستاده محجوبانه به من می نگرد. برای چه به این پول ها نیاز دارد؟ مگر چیزی در جهان یافت می شود که بتواند اندکی از گرفتاری او و من از چنگال شرارت و مرگ بکاهد، مرگی که به همه چیز پایان می‌دهد و امروز یا فردا باید بیاید. در هر حال فاصله مرگ از ما در قبال ابدیت لحظه بیش نیست. دوباره پیچی را که به هیچ چیز گیر نمی کرد به حرکت می انداخت و آن پیچ پیوسته در یک محل ثابتی به دور خود می چرخید. خدمتکارش رمان نگارش یافته به صورت نامه ها اثر مادام سوزا را که تا وسط پاره شده بود به دستش داد. ناچار به مطالعه داستان شکنجه ها و مبارزه پرهیز کارانه زنی پرداخت و با خود اندیشید اگر اقوا کننده خود را دوست می داشت پس چرا با او مبارزه می کرد؟ ممکن نیست که خداوند برخلاف مشیت و اراده خیش انگیزه ای در قلب او پدید آورده باشد. همسر سابق من مبارزه نکرد و شاید حق داشت. دوباره پیر به خود می گفت آری، هیچ چیز کشف نشده.